فکر رو تلقین کنم، دارم درد و دل می کنم. گوش کن چقدر حرف دارم که خالی بشم، چه حرفایو تو خودم ریختم. ببین از نبوده تو چی می کشم. میگن سایه من شبیه توه، آره تکیه گاهم همین سایه بود، ولی از همون بچگی درد من نگاه.
دعوت میکنم همراه باشید با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سرش به الان بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عناوین برنامه امروز بدون خط خوردگی رو خدمتتون تقدیم میکنم. ابعاد نگران کننده لایحه تجارت برای بخش خصوصی. نقش قوانین و آیین‌نامه های دولتی در شکل‌گیری فساد. گفتگوی ویژه به مناسبت هفته دفاع مقدس. و موضوعات دیگری که انشالله تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. خب دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. آقای روحانی رئیس جمهور کشورمون پیش از عزیمت به نیویورک در جمع خبرنگاران گفت نخستین بار در تاریخ تخاصم میان ایران و امریکا این کشور در انزوا قرار گرفته است. آقای روحانی قبل از عزیمت به نیویورک به منظور حضور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در فرودگاه مهرآباد تصریح کرد امروز در مسئله کاهش تعهدات ایران اکثریت قاطع کشورهای جهان امریکا را محکوم می‌کنند و حتی به درخواست آنها برای طرح موضوع در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعتنایی نشد. رئیس جمهور با اشاره به اتهام افکنی‌های آمریکا علیه ایران در زمینه حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان گفت در حادثه آرامکو همه افکار عمومی در جهان حمله عربستان به یمن را محکوم کردند و بر این باورند که تجاوز سعودی‌ها زمینه‌ساز پاسخ دندان شکن یمن است و طبیعی است که پاسخ برای آنها همیشه سنگین خواهد بود. به افسود در جریان سفر به نیویورک مسئله کاهش تعهدات برجامی ایران در نشستی در سطح وزرا پیگیری خواهد شد. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:04 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب به مناسبت هفته دفاع مقدس نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای دوران 8 ساله دفاع مقدس که در این بخش گفتگویی همراه میشیم با دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. جناب دهقان سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه. من هستم خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر دهقان. خب از زوایا و جنبه‌های مختلفی که به دوران دفاع مقدس و دستاوردهای این دوران طلایی در تاریخ پر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران که نگاه میکنیم، در واقع موضوعات مختلفی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم که از اونها میشه در فضای پسا جنگ و پس از دوران دفاع مقدس هم استفاده بکنیم برای پیشبرد امور در بخش‌های مختلف. اگر بخوایم در حوزه در واقع تقویت بنیان‌های دفاعی و نظامی کشورمون صحبت بکنیم که اونها رو جزء میراث ارزشمند دوران دفاع مقدس فهرست می‌کنن، به چه نکاتی میشه اشاره کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، درود می‌فرستم به روان پاک شهیدان دوران دفاع مقدس و امام شهیدان که اعتماد به نفس رو به ملت ایران برگردون. خب مستحضر هستید که در کشور ایران با یک قدمت تاریخی چند هزار ساله، علم قاعده عنصری به نام قدرت نمیتونه نادیده گرفته بشه و هیچ وقت در تاریخ ایران عنصر قدرت در ایران جاش خالی نبوده. لکن اون چیزی که در دوران قاجار و در دوران پهلوی اتفاق افتاد، عدم استفاده بهینه از این قدرت در خدمت منافع ملی، در خدمت تمامیت ارضی، در خدمت امنیت ملی کشور بوده. به نحوی که ما چه در دوران قاجار و چه در دوران پهلوی شاهد بودیم که به دلیل عدم بکارگیری مناسب این قدرت، یا حتی این قدرت به صورت وابسته در دوران پهلوی وقتی به کار گرفته می شد، موجبات تضعیف حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور ایران رو در واقع فراهم کرده بود. جدایی بخش‌هایی از خاک کشور ایران در دوره‌های قاجار و در دوره‌های پهلوی در واقع پیامد عدم استفاده بهینه قدرت برای منافع ملی کشور. اتفاق بسیار مهمی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، این قدرت وابسته تبدیل به قدرت ملی شد، تبدیل به یک قدرت با منشأ و منبع درونی شد، به نحوی که حضرت امام این قدرت رو و این تبدیل رو و انتقال از لایه قدرت وابسته به قدرت ملی رو انجام دادن. این ما میتوانیم رو، این اعتماد به نفس رو، این روحیه اتکای به خود رو و این روحیه‌ای که ملت ایران ملت بزرگی است و قادر به انجام کارهای ناشدنی است رو در واقع به مردم ایران برگردوندن. و دلیل اینی که ما در دوران دفاع مقدس توانستیم این نوار پیروزی‌های دشمنان ایران رو در تجزیه ایران بعد از 200 سال قطع بکنیم و تمامیت ارضی رو حفظ بکنیم، در واقع همین موضوع بود. اتفاق بسیار مهمی که در دوران دفاع مقدس به وجود آمد و رخ داد، یک سرمایه ملی، یک اعتماد به نفس، یک قدرت درونی شکل گرفت و این قدرت درونی مبنا و پایه‌ای شد برای دستاوردهای بعد از جنگ. یعنی ما بعد از جنگ اگر توسعه و پیشرفت رو در حوزه دفاعی به خصوص به دست آوردیم و به نحوه حیرت انگیزی از یک کشور وابسته که فاقد ابتدایی ترین تجهیزات و تسلیحات در دوران دفاع مقدس برای دفاع از خودمون بودیم، امروز تبدیل شدیم به کشوری که قریب به اتفاق تقریبا همه نیازمندی های تسلیحاتی خودمون رو، نیازمندی های دفاعی خودمون رو در داخل داریم تولید میکنیم.
بله.
و این نیست مگر اون پایه و بنیانی که در دوران دفاع مقدس محکم بنا نهاده شد، قدرت دفاعی که لازم داشتیم به تدریج ایجاد شد، ناامیدی که از قدرت‌های بزرگ، از تولید کنندگان و فروشندگان تسلیحات برای ما حاصل شد و این که به تعبیر معروف دستمون رو بر سر زانوی خود بگیریم و یا علی بگیم، این اتفاق رخ داد و این بنا و بنیان توسعه توانمندی و تولید قدرت ملی ما شد در دوران بعد از جنگ.
بله، به نکات ارزشمند اشاره فرمودید آقای دکتر دهقان. یکی از موضوعات دیگری که حالا در همین رهگذر دستاوردهای گرانسنگ دوران دفاع مقدس میشه بهش اشاره کرد، در واقع اون همبستگی اجتماعی بود که در این دوران شکل گرفت و ما مشاهده کردیم که از قشرهای مختلف مردم با سطوح مختلف دانشی و تحصیلی در کنار هم در دفاع از این مرز و بوم مردانه ایستادند، مقاومت کردند و اساساً هیچ تفاوتی بین به حال آدم‌هایی که در این دوران حضور داشتن وجود نداشت، از یک معلم گرفته تا یک کارگر ساده تا یک استاد دانشگاه تا یک مهندس، همه تلاش می‌کردند که به حال در دفع تهاجم دشمن کمک بکنن و یاری بکنن توان ملی رو. الان به نظر میرسه که آقای دکتر دهقان یه مقدار ما از این روحیات فاصله گرفتیم و خیلی این سطوح مختلف در واقع جامعه با شکاف‌های مواجه شده که حتی این همبستگی رو هم تا حدودی میتونه تحت تأثیر قرار بده، اگرچه خب ما در فرازهای مختلفی مثل مناسبت‌های ملی 22 بهمن، روز جهانی قدس، جای دیگر شاهد این همبستگی‌ها هستیم، ولی واقعا یه نگرانی هم به طور منطقی مطرح میشه که اون فضای صمیمی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفته بود اون فضا رو الان ما خیلی لمس نمی‌کنیم در جامعه امروز. علت رو باید در کجا جستجو کرد؟
من عذرخواهی میکنم توی این زمینه من خیلی با شما همراه و موافق نیستم. بله. علتش این هست که ما تا در واقع پدیده ای رو به عنوان تهدید لمس نکنیم، ما به عنوان ملت ایران عرض میکنیم و ضرورت همبستگی و یک پارچگی در واقع خودش رو به ما نشون نده، ما خب طبیعتا به موضوعات حاشیه‌ای، به موضوعات مورد اختلاف سلیقه و مورد اختلاف نظرمون میپردازیم. این هیچ اشکالی هم نداره. به عنوان مثال ما وقتی امروز در بدنه جامعه نگاه میکنیم ممکنه این تصور ایجاد بشه که خب ما مثلا بخشی از جوانانمون رو ممکنه از دست داده باشیم یا شاهد غلبه فرهنگ مهاجم روی بخشی از جامعهمون باشه. بله. ولی این نگاهی که داریم میگوییم در واقع به ظاهر قضیه است. شما فراموش نکنید که حماسه‌های عظیمی که در دوران دفاع مقدس خلق شد توسط جوانهایی بود که در واقع تربیت شده و رشد یافته در دوران رژیم گذشته بودن، شهید همت‌ها، شهید باکری‌ها و شهدای بزرگ دیگه‌ای که بودن، فداکاران و ایثارگرانی که حماسه‌های عظیمی مثل آزادی خرمشهر و آزادی شهرهای مرزی، عملیات‌های بیت المقدس، فتح المبین و الفجرها را خلق کردند، کسانی هستن که دوران نوجوانی و جوانیشون رو بعدن در رژیم گذشته گذروندن. شک نکنید امروز اگر خدایی نکرده شرایطی شبیه شرایط دفاع مقدس پدید بیاد، شما اون همبستگی و پیوستگی رو به مراتب بیش از گذشته خواهید دید. نمیدونم چند درصد از شنوندگان شما سنشون اقتضا میکنه که سالهای اول جنگ رو درک کرده باشن، دیده باشن، اما بله. اون چیزی که ما در سالهای اول جنگ هم باش مواجه بودیم در واقع همین شرایط بود. ببینید شرایط جنگ، یعنی جنگ در شرایطی به ما تحمیل شد که ما در عالی ترین سطوح سیاسی دچار اساسی ترین اختلافات بودیم. رئیس جمهور وقت با نخست وزیر وقت اختلاف نظرهای بنیادین و اساسی رو داشتن. حتی 10 روز قبل از جنگ، 12 روز، 13 روز قبل از جنگ، اون سخنرانی آتشین آقای بنی صدر در میدان شهدا و در میدان ژاله بر علیه دولت، بر علیه مجلس، بر علیه خط امام، خط نشون کشیدن برای امام، یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم در اون شرایط زمانی اینطور نبود که از ابتدای یک پارچه همه توجهاتشون معطوف به دفاع و دوران جنگ باشه. اون هنر بزرگ امام بود که به تدریج اومد همه رو متوجه و معطوف کرد به موضوع جنگ و جنگ تحمیلی رو تبدیل کرد امام به یک دفاع مقدس. من به نظرم میرسه در شرایط فعلی، حالا به هر صورت از دسیسه ها و دشمنی ها، ابزارهای جدیدی که در اختیار دشمن هست، اوضاع فعالیت دشمن، تجربه هایی که دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی کسب کرده، شکست هایی که خورده، راه های جدیدی که داره تجربه میکنه، نباید فراموش بکنیم. اما علارغم همه اینها تجربه ثابت کرده، چنانچه خدای نکرده شرایط خاص و حساسی اتفاق بیفته، پیش بیاد که نیاز به یک پارچگی و همبستگی ملی باشه، من معتقدم خیلی گسترده تر و بهتر از دوران دفاع مقدس شکل میگیره. همین حوادث، فتنه های سال 88، فتنه سال 78، همین حوادث اخیر سال 92 و همینجور شما تصور بکنید همین دوران اخیر در واقع اون اراده ملی مردم، اون انگیزه ملی مردم برای حفظ موجودیت کشور و انقلاب و نظام و دفاع از موجودیت کشور چگونه متجلی میشه و فوران میکنه. من خیلی تو این زمینه با این میزان از نگرانی شما موافق نیستم، اگرچه ما همیشه باید مراقب آفاتی که بر یک محصول خیلی زیبا و دلنگیز ممکنه آرز بشه باید مواظبت بکنیم و این نگرانی رو داشته باشیم.
بله، متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر دهقان بزرگوار در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، گفتگوی ویژه دفاع مقدس ما رو شنیدید با آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. سخنگوی دولت گفت در سفر رئیس جمهور به نیویورک منطق ایران در برابر بیمنطقی امریکا نمایش داده می شود. این که ایران کشوری منزوی نیست و کسی نمی تواند آن را منزوی کند. علی ربیعی در نشست خبری با بیان اینکه رئیس جمهور در سفر به نیویورک صدای ایران را تنین انداز می کند، افسودای روحانی راهی مجمع عمومی سازمان ملل می شود. ایشان برای رفتن به این سفر تردید داشت و همفکری کردند. این سفر نهایتاً انجام شد و دلیل آن هم احقاق حقوق مردم ایران و رساندن پیام ایران است. وی تصریح کرد به اعتقاد ما رئیس جمهور در این سفر صدای ایران را مجدداً تنین انداز می کند و منافع اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی برای ما در بر خواهد داشت. ساعت 19 و 18 دقیقه است. از آن شنونده افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به ابعاد جدید تحریم‌های آمریکا علیه بانک مرکزی کشورمون و تأثیرات احتمالی این تصمیم بر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی. آقای دکتر یاسر جبرائیلی تحلیلگر اقتصاد سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر جبرائیلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر جبرائیلی، خب بعد از اینکه اعلام شد مجدداً بانک مرکزی مشمول تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، خیلی از کارشناسان حتی اعلام کردن که خب این تحریم‌ها تحریم جدیدی نبوده و بر ترتیب ابعاد دیگری از تحریمی که آمریکایی‌ها مدعی هستن احتمالاً در این تحریم جدید جای نخواهد گرفت، چون آمریکایی‌ها هر چیزی که در چنته داشتن رو کردند و همه تحریم‌های احتمالی علیه بانک مرکزی رو در سال‌های اخیر اعمال کردند و بعد از خروج آمریکا از برجام هم در اردیبهشت ماه سال گذشته به هر حال شدیدتر شده این تحریم ها. بفرمایید که بنا به چه ملاحظات این تحریم ها مجددا مطرح میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اگر بخوام اول که همین سوال شما راجع به ملاحظات تحریم جواب بدم، خواهم گفت که آمریکا همونطوری که یکی از مقاماتشون اخیراً اشاره کردن در تحریم ایران به سقف رسیده.
بله.
یعنی دیگه بیشتر از این ابزار تحریمی علیه جمهوری اسلامی نداره. اینها خب میدونید اقتصاد ایران سری واقعیاتی داره که این واقعیات در اعداد و ارقامی که در محاسبات اقتصادی رشد اقتصادی رو میزان جی دی پی و اینها انجام میشه به سبب اینکه ما محاسباتمون دقیق نیست اینها منعکس نمیشه. خب اینا نشستن با خودشون حساب کتاب کردن گفتن آقا انقدر درآمد ایران از نفت ما نفت صفر کنیم دیگه اقتصاد ایران نابود میشه.
بله.
خب اینا اومدن همه معافیت‌های تحریمی رو لغو کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. بانک مرکزی تحریم ترامپ از برجام خارج شد، دوباره تحریم بانک مرکزی برگشت، هیچ اتفاقی نیفتاد. الحمدلله با تدابیر بانک مرکزی می‌بینید دلار به یه ثباتی هم طی چند ماه گذشته رسیده و ما دیگه اون نوسانات گذشته رو شاهد نیستیم و اندک اندک داریم می‌بینیم که اقتصاد ایران داره به مرزی نزدیک میشه که دیگه از مرز تحریم و وابستگی به نفت عبور کنه و ما امیدواریم که انشالله این روند ادامه پیدا کنه. IMF گزارش داده بود چند ماه پیش که اثر تحریم تا پایان سال جاری میلادی این دو سه ماه آینده دیگه کامل تخلیه خواهد شد و من میخوام به این کتاب آقای ریچارد نفیو اشاره کنم.
بله.
تو کتاب هنر تحریم ها ایشون میگه سال 90-91 ایران تونسته بود از طوفان تحریم ها بگریزه و اقتصادش در مسیر درستی قرار گرفته بود. به نظر من ما متاسفانه بعد از برجام اون مسیر درستی که طی کردیم دوباره این مسیر رو به عقب برگشتیم و دوباره وابستگی به درآمدهای خارجی، وابستگی به حضور شرکت های خارجی شروع شد و این آسیبایی که تو این مدت دیدیم نتیجه اقتصاد پسا برجامه. اگر اون مسیر قبل از برجام ادامه پیدا میکرد اقتصاد ایران بسیار مسئولتر بود. به هر حال این هم تجربه بود که برای ملت ما کسب شد، ولی واقعیتش این هست که ما در حال مدیریت کشور بدون درآمد نفتی هستیم که من الان توضیح مفصلی دارم که همین درآمد نفتی ما رو وابسته کرده به واردات برای کشور و اگر از این وابستگی رهایی پیدا کنیم این تورم ساختاری کشور ما از بین خواهد رفت و ما این تورم های این چنی نخواهیم داشت. به هر صورت آمریکا، من قبلا هم عرض کردم آمریکا میداند، علم دارد به اینکه این تحریم هایی که علیه ما وضع کرده موجب اتخاذ سیاست هایی در ایران شده که خود کشورهای پیشرفته، تمامی کشورهای پیشرفته در طول رسیدن به توسعه از این سیاست ها خودشون این سیاست ها رو اعمال کردن. به هر صورت عرض کردم آمریکا به سقف توانمندی خودش در اعمال تحریم علیه ما رسیده و این کارهایی که الان داره میکنه از قبیل این اعلام تحریم بانک مرکزی، میدونید اخیراً فرمان 324 رو اینا مدرنیزاسیون کردن، آپدیتش کردن، حوزه اختیار اقدام علیه تروریسم گسترش دادن.
بله.
اتفاقی که الان افتاده اینه که برچسب SDGT یعنی Specially Designated Next Global Terrorist اضافه شده به بانک مرکزی. شما اگر به سایت اوفک، سایت وزارت خزانداری آمریکا مراجعه بفرمایید، اونجا میبینید که میتونید سرچ کنید اسامی مثلا بانک مرکزی ایران، اونجا سرچ کنید میاد که این بانک مرکزی تحت برنامه‌های متنوعی تحریم هست. این وزارت خزانداری آمریکا یعنی دولت آمریکا حدود 50 عنوان تحریمی داره، یعنی برنامه‌های مختلف 55 تا برنامه مشخصا تحریمی داره. مثلا دارم میگم برنامه تحریم تحت عنوان حزب الله، برنامه تحریم تحت عنوان مثلا کوبا، تحت عنوان ایران، تحت عنوان سپاه، 55 عنوان تحریمیه. میتونه افراد مختلف رو تحت این عناوین بگیره بذاره داخل این لیست STNش که مشمول تحریما بشن. خب بانک مرکزی ما قبلا تحت 3 تا برنامه ایران IFSR و ارزم به خدمت شما IRGC که ما سپاه هست تحریم شده بود. تو توی این لیست قرار داشت، مشمول تحریم ثانویه هم بود، اون مقررات براش اعمال میشد. خب اتفاقی افتاده، الان تحت عنوان تروریسم هم تحریم شده. یعنی در وضعیت حقوقی بانک مرکزی، در وضعیت تحریمی هیچ اتفاق نیفتاده.
بله.
اون تا مثلا یه میخه تحریم زد دیگه، زدن مثلا محکم کاری بشه تحریمش. خودشون هم بیانیه دادن، گفتن این تحریم جدید باعث خواهد شد که مثلا رفع تحریم برای رئیس جمهور بعدی آمریکا دشوارتر بشه، هیچ اثر اقتصادی و مالی روی بانک مرکزی نداره. شاید مثلا کسایی که دارن کار میکنن با ما محتاط‌تر بشن، منتها جمهوری اسلامی دیگه از این وضعیت عبور کرده که بخواد این تحریم ها رو در واقع مؤثر بدونه رو خودش.
بله. آقای دکتر جبرئیلی، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید که از بحثایی که در همین فضای در واقع اعمال محدودیت‌های مالی بین‌المللی در فضای تحریم‌های ایران مطرح شد، ورود ایران به مبادلات پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری هستش که البته این فقط مختص ایران نیست. ما به حال توافقنامه اولیه بین رؤسای جمهوری چین و روسیه داشتیم که با به حال ارز ملیشون در واقع فعالیت اقتصادی انجام بدن. حتی در جنوب شرق آسیا کشورهایی مثل مالزی و حتی در اتحادیه آسیان هم در نشست قبلیشون بحث استفاده از یک ارز رایج مشترک هم مطرح شد برای حذف سلطه دلار از فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی. چقدر این راهکار میتونه مؤثر باشه برای اینکه ما بتونیم به هر حال اون نفس تحریم‌های آمریکا رو نقضش بکنیم، بشکنیمش و بتونیم به هر حال مراودات مالی و اقتصادی خودمون رو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری بکنیم؟
اگر میخواین اهمیت این پیمان‌های پول دو جانبه در من در یک جمله به شما بگم، خواهم گفت که اصلی ترین و بلکه تنها ابزار اعمال تحریم آمریکا همین سلطه بر نظام مبادلاتی دلاری بین‌المللیه.
بله.
یعنی آمریکا با اشرافی که بر اطلاعات مبادلات بانکی بین کشورها، بین اشخاص حقیقی و حقوقی داخل کشورها داشته، برای خودش ایجاد کرده بعد از سال 2001 و با وابستگی کشورها برای استفاده از نظام پرداخت دلاری، اینها تونستن از این مسیر هم اشخاص تحریمی رو کشف کنن هم اعمال تحریم کنن. شما اگر نظام مبادلات دلاری رو استفاده از نظامات غربی مبادله بانکی مثل سویفت رو کنار بگذارید، کاملا از تحت اشراف اطلاعاتی دشمن برای تحریم خارج میشه. شما دیدید بعضی شرکت‌های بعضی اشخاصی رو تحریم میکنن، اصلا من شما اسمشون نشنیدیم. این چراست؟ به این خاطر که اینا از سال 2001 به بعد اطلاعات تمام طرف‌های تجاری ما رو، چه در داخل چه در طرف‌های خارجیشون رو، از سویفت گرفتن. همین الان هم بر سویفت اشراف دارن. یعنی شما هر مبادله با سویفت انجام بدی 37 قلم اطلاعات اینا از شما دارن که این کالا از کجا آمده، کجا رفته، توسط چه کسی، به چه مقصودی، زینفش که 37 قلم اطلاعات، آدرسش کجاست، شما تلفنش کجاست، تمام این اطلاعات ثبت میشه، اما آمریکا بهش دسترسی داشته. شما اگر از این سیستم مبادله
بله
و خود دلار رها بشید، دیگه اصلا امکان تحریم ایجاد نخواهد شد. من خیلی خوشحال شدم آقای رئیس جمهور هم چند روز پیش شنیدم این همین حرف رو زدن با کشور روسیه، با چین، با ترکیه که چند سال پیگیر هست. ما دنبال ایجاد این سیستم هستیم و عملا ابزار آمریکا برای تحریم کشور از بین خواهد رفت. احتمالا حالا تو برنامه‌تون برای مردم پخش کردید که این سیستم به چه شکلی از سیستم پیمان پولی.
بله.
به این شکل است که شما یک بانک در ایران و یک بانک مثلا در روسیه متولی تسویه میشه، تاجر شما به ریال کالا رو وارد میکنه، به ریال هم کالا رو صادر میکنه. یعنی شما میخوای واردات انجام بدی، ریال پرداخت میکنی به بانکی که متولی است. میخوای صادرات انجام بدی، ریال دریافت میکنی. یک بانکی هم در طرف مقابل این مسئولیت رو داره، مثلا در روسیه به روبل طرف تجاری کار میکنه. این بانک ها در دوره های زمانی مشخص انتهای دوره ها با همدیگه تسویه میکنن، معمولا مثلا طلا رو معیار قرار میدن و تسویه رو انجام میدن بدون اینکه هیچ نیازی به استفاده از سامانه